بسم الله الرحمن الرحیم. وقد يقال الاسم للصفة إذ الذات مشتركة بين الأسماء كلها والتكسر فيها بسبب تكسر الصفات وذلك التكسر باعتبار مراتبها الغيبية التي هي مفاتيح الغيب. بله برد رسوندیم که در بسیاری از موارد در کتاب ها میبینیم همونطور که دیروز عبارت نسبه الانس را برد رسوندیم، موارد دیگر هم در خود این کتاب که صفت میگویند و مراد اسم است که اطلاق اسم بر صفت میشه، صفات را میگن اسم. و وجهش را دانستیم که اسم و صفت در خارج به حسب تعین وجودی واقعیتن، یه وجود احدی دارن و ذات در این صفات مشترکه. ذات در صفات مشترکه، این تعبیرات را ما در مقام تحلیل در بیان ذهن میاریم و مفادش معنایش این است که اون ذات لحاظ بشه میبینیم که عین این صفاته. به همون تعبیری که از مرحوم آخون از تفسیر آیت الکرسی عرض کردیم با حرف شرط لو، با قید لو، که لو وجود فی العقل فرماشیشون همین عبارته، همین مطلبه، به معنا ان ذات الالهیه به حیثو لو وجد فی العقل او امکن ان یلحظها الذات، ان یلحظها الذهن، امکن ان یلحظها الذهن، لو وجد فی العقل لکان ینتزع منه هذه المعانی و یصفها به فهو فی نفسه مصداق لهذه المعانی. اینطور اینجور که این ذات در این صفات مشترکه، اگر بعد رسوندیم بخوایم تنظیر کنیم بگیم مثلا مثل رشته ای که دانه های تسبیح را مثلا جمع کرده داره و در همه اینها مشترک جامع و حائز و حافظ همه اینهاست، اینها به ضرب من تعبیر برای تقریب به واقع و الا معنا حقیقت واقع اشرف از این گونه اموره. و صحبت در توحید ذات، وحدت ذات، در وجود صمدی احدی، در حقیقتی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هست، صحبت در اینه و این عین صفات کمالیه هست. یعنی این وجود، یعنی این حق، یعنی این جوهر الجواهر، این حقیقت الحقایق محض حیات، محض علم، محض اراده است. و چون صفت با ذات، چون صفت با ذات وقتی ملاحظه بشه اونجا میفرمایید اسم، وقتی اون صفات را با ذات، ذات خارج، ذات عین واقع، اون بحث ادبی زل اونه، اون بحث اصولی زل اینه، اونطور که از بعد رسوندیم گفتیم. حالا میشه بعد اسم، خود این مصادر اسم، مصادر اشتقاق میشه صفت. و چون در خارج و متن واقعی حقیقت، لذا از صفات تعبیر به اسما هم میشه بعد که دیدید اون آقا صاحب مصباح الانس، یعنی مفتاح الغیب، متن مصباح الانس، بر که اطلاق اسم بر صفات الهیه کرده است. بله، گفت و به من قسم اسماء الافعال کل قبض و البست و چندین اسم تا آخرش و الحجاب و الکشف و ستر، که اینها همه صفتن، کاشف اسم و تجلی گفت، اماته گفت، ممیت و متجلی اسمن و هاکذا اسمای دیگری که بعد رسوندیم. در این حال اینها را خود صفات را میفرماین اسم. این تعبیر کم نیست که اطلاق اسم بر صفات میشود و همونطور که بعد رساندیم اگر یه عنوان تبصره داشته بود این بحث بهتر بود، یه هشداری و تنبیه و تبصره باشه که در بسیاری از موارد در کتاب‌ها می‌بینی که می‌گوین اسم یعنی صفت، اطلاق اسم بر صفت می‌شود به این لحاظ به این اعتبار. وقد یقال الاسم للصفت اذ الذات مشترکتون بین الاسماء کلها، که اسما که ذات با صفات است، و تکسروفی ها در این اسما به سبب تکسر صفات است، صفات اطلاقی سری، که این وجود غیر متناهی صمدی محض علم است، عین علم است و عین حیات است. و ذالک تکسر به اعتبار مراتب حل غیبیه، مراتب ها یعنی مراتب ذات، و لحاظ مراتب غیبیش که همه جا رو فرا گرفته. بله، مراتب غیبیه مراتب داره، خود این غیبیه مثل مفاتیحی که میگیم، حالا یکی پس از دیگری حرفا باستر میشه، اینها مراتب داره. و این غیب است به یک معنا، غیب همه جا غیب است در عین ظهور، که این کسرات که تعین و شؤون و مظاهر هستن اینها حاجبن و اون حقیقت بله در همه این کسرات هست و این کسرات شؤون او هستن، به ضرب من تعبیر امواج او هستن، اطوار حقیقی هستن، به تعبیر آیات او هستن، خلق او هستن، مظاهر و مجالی او هستن. اما هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، حقیقت توحید محفوظ بشه، وحدت عددی نیاد که هازا و زاکا و ذالک یکی هم خدا در عرض اونها، این طوری نه. به اعتبار مراتب الغیبیه التی هی مفاتیح الغیب، اسما مفاتیح غیب هستند. حالا اسما مفاتیح هستند، بعض رسوندیم که مفتح را بله، مفتح صندوق است، خزانه هست، و مفتح کلیده، مفتاح هم کلیده، اسم آلت جمع مفتاح مفاتیحه. و از اینکه اندهو مفاتح الغیب تعبیر به مفاتیح کردن، به لحاظ اینکه مفتاح و مفتح هر دو اسم آلت هم به یک مفادن، تعبیر به مفاتیح، و الا اگر جمع مفتح بگیریم دیگه جمعش مفاتیح نمیاد که همون خزینه هست. و به عرض رسوندیم که با آیات دیگر تعبیر خزینه انسبه، یعنی جمع مفتح دانستن، نه مفتح، مفتح دانستن مناسب تره، زیرا که ولله خزائن السماوات والارض ان من شيء الا عندنا خزائن، و آیات دیگری که مسموع افتاد. بعد اینها مفاتیح غیبن، مفاتیح غیب که میفرن اسما را، بل اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. حالا در این کتاب ها مفاتیح را، اینها را مراتب براش قائلیم و باید بوده باشه، بله، که اینها کلید هستند و عنوان فتح را وصف عنوانی فتح، فتح که گشودن است، در مفتاح ملحوظ اسم گذاشته شده، وصف عنوانیش که یداهو مبسوطتان، که کل یومن هو فی شأن، که دم به دم از این اسما، بله از این اسمایی که مفتحند همینطور برکات و تجلیات وجودی و رحمت حق و فیوزات الهی به حسب کل یومن هو فی شأن، از این مفاتیح که اندهو هست دم به دم افاضه میشه. این نحوه، این مفاتیح غیب که در مقابل مفاتیح شهادت است، و اسمایی هستند که مفاتیح شهادت هست. اینجا حالا مفاتیح غیب به لحاظ مراتب ذات، بله. حالا صفحه 15 رو آقا بگیرید، صفحه 15 رو، ستون اول وسط صفحه، بله ستون اول وسط صفحه، و منها چه ماهیه مفاتیح و شهاده، بله اونجا مفاتیح و شهاده، مفاتیح غیب در ازای مفاتیح شهاده. حالا مفاتیح شهاده چی هستن؟ اون اسمایی که مظاهر صور ممکنات خارجی هست، اون اسمایی که مظاهرشون، اون اسمایی که مصدر اصل مظهر، اون اسمایی که صور ممکنات خارجی مظاهرشون هستن که خودشون در اونها ظاهرن، خودشون مظهرن، خودشون مصدرن. اینطور حالا این اسمایی که مفاتیح شهادت هستن، اسمایی هستن که مظاهر اونها صور ممکنات خارجی هست که میاد تا مثلا بهش به عالم شهادت مطلق برسد. اینها مفاتیح دارن، اسما دارن، اسما ایجاب کردن به تناکه اسما که میخونیم آگاهی پیدا میکنیم و بحثارم پیشتر هم انس دارید در اسفار در تمهید اینها حرفاشو زدیم. میبینید که به تناکه اسما، به ازدواج اسما، به انسجام اونها با یک دیگر، به فعل و انفعالی که در اونها هست و به هبه و اتحابی که اسما با هم دیگه دارن، میبینید نتایجی از اونها متولد میشود که نظام هستی بله در تحت تدبیر و عنایت علم عنایی الهی باقی برقرار دائم الفضل علی البریه و خداست دارد خدایی میکند ازلن ابدن. به این صورت اینها همه ظهوراتشون اسما داره. خیلی آقا به تعبیری که اصلا با او مقداری نزدیک بشویم، مثل اینکه آثار وجودی جناب عالی، آثار وجودی انسان که از او پیاده میشه و خانه میسازه، چیزی میبافه، لوحی مینویسد و حرفی میزند، کتابی را با یک سبک خاصی قهرن پیاده کرده، نوشته. این نوشته ها، این ترتیب کتاب، فصول کتاب، ابواب کتاب و بنای خانه، ترتیب خانه، اینها همه روی علم پیاده شد و اینهایی که در خارج پیاده شدن مظاهر ملکات شما هستند. این ملکات، ملکات اگر یعنی خود اون علمشو نداشته بودید، این به این طور کتاب ترتیب نمی شد، تنظیم نمی شد، نوشته نمی شد، پیاده نمی شد، این خانه به این نحوه بنا نمی شد و هاکذا تمام صنایع و اختراعات، ابتکارات، علوم، حرف که انسان داره. این همه را که بله انسان از انسان صادر میشه، بالاخره اینها اصلی داره و این آثار شما همه مظاهر اون ملکات شما هستند. اون ملکات اسما هستند که از ناحیه روح شما، نفس شما، قدرت نفس ناطقه به وسائط، حالا ما آلات در خارج در کار الهی آلت راه نداره که اول ما خلق الله القلم و تمام این کلمات به وسیله قلم نگاشته شد. بله اونجا قلم اون مثل این قلم دست ما نیست. این قلم دست ما خیلی بله مثلا دورا دور یه حکایتی، یک زلی، یک نشانهی و نمونهی بله از اون قلم هست و چنان که همه موجودات این نشعه بله به لحاظ اصل خودشون سنم و آیتی هستند که حکایت میکنن از واقع دورا دور نحو حکایت به اندازه سعه و زیغ وجودی خودشون. آثار وجودیشون همه از ملکات پیاده شدن، از اسما پیاده شدن، هر اسمی اختزایی داره مطابق عالم خودش، همینطور اسماء الله مطابق ترتیب حقایق و عوالم نظام هستی اختزایی دارن که اینها رو میگیم ما که در خودمون میگیم ملکات، سرمایه علمی منه میگیم، قوه شداره کسب کرده، اگر نمیکرد که نمیتونست بنویسه پیاده کنه این آثار را از خود نشون بده، باید قوه و منه و ملکه در او بوده باشه، قوه در او بوده باشه، اینها رو ببرید در متن ذاتی که کسبی نیست، عین حقیقت اوست. مطابق اون اسما این حقایق در خارج پیاده میشه. حالا به لحاظ ما که مراتب وجود و لحاظ میکنیم و داریم در تشریح دار وجود، یعنی در توحید، یعنی در خداشناسی، یعنی در عرفان بالله، چون از این کتاب که حالا شروع کردیم تا آخر که هستیم در معرفت اللهیم، در عرفان باللهیم، راجع به ذات حق، اسماء حق، صفات حق، افعال حق و نتیجهش همونطور که ابتدای در کتاب، موضوع کتاب، غایتش، مسائلش، مبادیش برز رسوندیم، بله که خودمون داریم اعتلاء وجودی پیدا می کنیم به این حسن مطلق، به این کمال مطلق تقرب می جوییم و می دونیم حسن اینه، سعادت اینه، خوبی اینه، جمال اینه، جلال اینه، کمال اینه و ما هم داریم می کشیم که به او برسیم که فایده وحشه، عرفان بالله. این اسما هر یک اختزایی دارن، لذا بعضی ها مفاتیح غیبن، بعضی ها مفاتیح شهاده، مثل ملکات شما و علوم و صنایع و حرف شما به ضرب منت تنظیر، منت تشبیه. التی هی مفاتیح الغیب، این همی اندازه فعلا مفاتیح الغیب باز هم بله فرمایشاتی دارن در پیرامون این حرف، اینها روشن‌تر میشه، بازتر میشه، هرچه پیشتر میرویم معارف بهتر خودشو نشون میده. و هیه معان معقوله، هیه چون بعد رسوندیم که قد یقال الاسم للصفه، بنابراین میل شریف شماست بفرمایید هیه صفات، بفرمایید هیه اسما، فرق نداره، برای اینکه اسما هم اطلاق بر صفات میشه دیگه. پس هیه این اسما یا این صفات که هر دو یک معناسی حقیقته، معان معقوله، معقوله رو بعد رسوندیم یعنی مندمجتون، بلکه اندماج نه، بفرمایید مستجنتون، مستکنتون در ذات، نه خیر استجنان و استکنان هم راه نداره، باید بفرمایید که بسیط الحقیقه کل الاشیا، که نفس این هویت همه این حقایق، نه اندماج، نه استجنان، نه استکنان، نه الفاظ دیگره، اینها بله روی زیر تعبیره. معان معقوله، حالا معان معقوله که معقوله هستن، این معقوله رو همون عبارتی که ملاحظه فرمودید از مرحوم آخوند از تفسیر کرسی عرض کرد، این به حیث لو امکنن یلحظه هزه، میبیند که این ذات مصداق این حقایق معانی به این معنا. الان علامه قیصری اشاره میفرماد، تذکری میدهد که نظرشون راجع به این معانیه، نه اونطور معانی که نه مرکب با بدو جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی، یعنی بی معانی، بی شریک است و بی معانی، اون حرف درست، بی شریک است و بی معانی. اون عده‌ای از آقایان، حالا ظاهر حرفشون ما که عرض کردیم به عهده نمیگیریم، این طوری که از ظاهر حرفشون استفاده کردن قائل به قدم معانی شدن، معانی، قدم معانی، معانی چیان؟ صفات زائد بر ذات، قدم سمانیه خدا و چند چیز دیگر قدیم در عرض او. اگر چنین حرفی را به همین سادگی، به همین بلاهت، به همین حرف بی اساس داشته باشن و گفته باشن، حرف خیلی واهیه، بله خیلی حرف بی معناییه، بله حالا این چه موحدیه که قائل به مبدأ واجب هست و میگوید صفات ازلی قدیم در عرض او جدای از او صفات، بله از اینجور حرفها که در این کتاب های کلامی آوردن و به گردن بعضی از فرق گذاشتن. بله حالا شاید اونها حرفشون اینه که این معانی که این صفات هستن، این معانی مندمجتون فی الذات، یعنی ذات عین این صفات هست و دیگران آمدن از اون ظاهر اونها چیزهای گرفتن و به گردنشون مثلا نهادن، یا بر اثر سوء برداشت خود دیگران، نه اینکه گوینده اینطور اراده کرده باشه، و شواهد از این در این گونه امور هم فراوان داریم. غرض حالا این معانی دامن زده شد، معانی زائد بر ذات، و آمده که تو تفاسیر هم مثلا پیشتر به عرض رسوندم که مرحوم تبرسی در تفسیر مجموع البیان در ضمن بسیاری از آیات میفرماد که این آیه رد بر معانیه، البته حقه، اگر بگیم معانی است یعنی صفات زائده بر ذات، خب این آیه رد، خیلی چیزا رد بر اونه. ایشون اون فرمایشی که در تفسیر مجموع دارد که در رد معانی در بسیاری از موارد مجمع بحث می‌فرماید عنوان می‌کند، حق به این معنا حقی که اگر بگیم این معانی صفت زاده بر ذاته، خب البته راسته، اشکال وارده. حالا اینجا که ما میگیم معانن معقوله، یعنی معانن معقوله، مثل اینکه ذات زید در خارج و شما میفرمایید که علم و عالم اتحاد وجودی دارن و اتحاد عاقل و معقول و عقله، یعنی اتحاد عالم و معلوم و علمه، و به معنای وسیع‌تر که حق که اتحاد ادراک و مدرک و مدرک مطلقا، منتها همونطوری که در بحث اسفار برز رسوندیم گفتن که فرمودن که اتحاد عاقل به معقول روی شرافت بحث که خواستن به انسان اختصاص بدن بحث را در پیرامون انسان و انسان است که عاقله، فرمودن رو حساب اون مرتبه شامخ موضوع که عقل بوده باشه گفتن اتحاد عاقل به معقول، و الا اتحاد ادراک و مدرک و مدرک است مطلقا، خواه اون مدرک عقل باشه، خواه وهم باشه، خواه حس باشه، خواه دیگر قوا بوده باشه، اتحاد ادراک و مدرک و مدرکه. بله، به روی تجلیل بحث، بحث را آوردن و در پیرامون بله عقل ای رو عنوان کردن، و هر کس که در باره اتحاد عقل و عاقل و معقول بحث کرد، دامنه بحث را به عنوان تبصره، تذنیب، تنبیه و عناوین دیگر کشنده که همونطوری که در باره عاقل به معقول اتحاد است، در باره مطلق ادراک با مدرکش اتحاد وجودیه، یعنی اتحاد لذت و لاز و ملتزه، فرق نداره مثلا. بله، اتحاد علم و متعلمه، بله، که این اون مولم و علم و متعلم اینها همه بله اتحاد وجودی دارن، لذت و لاز اونها هم با اون که ملتزه با هم اتحاد وجودی دارن، و با موهوم، با متوهم، خیال با متخیل، غرض مدرک مطلق ادراک، اتحاد ادراک و مدرک و مدرک. این معانی که اینجا ما میگیم که معقوله هست، مثل این که زیدی که وجودن در خارج عین مدرکات خودشه، علم و عمل جوهرن، انسان سازن، و این شخص عین ادراکات و علوم و معارف خودشه و یه حقیقته، این مصداق می‌فرمایید که این مصداقیست که این معانی در اون معقوله، یعنی زید حی، زید بصیر، زید عالم، زید نقاش، زید کاتب، زید ناطق، زید متکلم، متوهم، چه بو چه بو چه، اینها صفات زائد بر ذات او نیست، این ذاتی است که نفس این ذات مصداق این حقایق، خود این حقایق از او اعتبار میشه. این معانی هست، یعنی اینطور، نه اینکه ذاتی باشه و معانی خارج از ذات که الان شارح تذکر میده، ایشون هم نظر دارد به اون حرفی که کسانی که قائل شدن معانی را زائد بر ذات دانستن، یا قائل شدن یا به گردنشون گذاشتن. چون از این حرف آقا تو کتاب‌های ملل و نهل ببینید و کتب کلامی ببینید، خیلی کار فارابی را کرد که ایشون جمع بین رأیین نوشت، آدم یه جمع بین آرا بنویسه، و خیلی از این اقوال و آرا می‌بینیم اینطور نیستش که شهرت یافته سر زبون‌ها هست و هر فرقه‌ای به فرقه دیگر روی ظواهر بعضی از الفاظشون، یه عبارتشون رو، یه گفتارشون رو در یک جا گرفتن و اونها رو دنبال کردن. و این کارها رو خیلی از نویسندگان بله مثلا زمان ما هم، حالا اون پیشترها رو الان که کمتر حشر دارم، یعنی همین درس و بحث ما رو نمیگذاره، خیلی از کتاب‌ها رو مثلا می‌خوندیم، آقا درباره حافظ چیزی می نویسه، آقا درباره سعدی چیزی نوشته، در مثلا درباره دیگران از این اعاظم، از این بزرگان، از این علما و درس خونده ها، زحمت کشیده ها، می بینم که 4 تا شعر حافظ رو گرفته، او رو به چه صورت، گاهی او رو جبری معرفی کرده، اون یکی نمیدونم او رو چطور از این کارها به یک به شعرش به، و اونم نمیدونه جبر چیه و نه به حافظ رسیده، نه به مقام علمی حافظ خبر داره، نه سوز و گداز درونیش آگاهی داره و نه جهات دیگر، از این کارها همینطوری که میبینید در بالین آقایون شده در این کتاب ملل و نهل و اینها که در واقع اونها مورخن نه محقق بوده باشن، کارهایی شده پیش آمده. و هیه معان معقولتان فی غیب الوجود الحق، در متن ذات غیب که جدای از اونی غیب را بر این لحاظ اتکا تعبیر را لحاظ توجه داشته باشید، در غیب حق خارج از ذات او نیست، در متن ذات او، فی غیب الوجود الحق تعالی که یتعین بها به این صفات شؤون الحق و تجلیاته. یتعین چه؟ بله به اون اعتبار میگیم بصیره، میگیم قائم به ذات، میگیم قیوم، میگیم عالم، میگیم حی، میگیم قادر، میگیم رازق و محیط و اسمای حسنا و صفات علیای دیگر که شؤون الهی را به این اسما و صفات متعین میشه که به زبان میآوریم و به این اسما او را میستاییم. تعین این طوری و الا خودش نفس تعینه و تعین هر چیز به اوست و همه شؤونات از او تعین یافتن. الفاظ درست بشه و صد و ذیل گفته ها درست بشه و تجنبه به یتعین و بها شؤون الحق و تجلیاته. خب حالا در رد اون وهم، در رد اون وهم که معانی زائد بر ذات باشن و لیست به موجودات عینیه، همچون نیستش که اینها بخواهید زائد بر اون غیب ذات اینها را موجودات عینیه بدانید، در عرض اینها راه نداره. و لیست به موجودات عینیه، خب حالا وقتی که به موجودات عینیه نیستن پس چه؟ در غیب ذات حقن، در غیب وجود حقن، یعنی در متن ذات حقن، درم راه نداره، یعنی متن ذات حقن، عین حقن، حق است، بله حق است، همه اسماء و صفاتش حق، همه آثار وجودیش، تجلیات ذاتیش حق، بلکه لیست به موجودات عینیه. حالا که موجودات عینیه نیستن، متن غیب است، بله پی ببرید به فرمایشی که لا یعلم الغیب الا هو، برای اینکه خود اینا هستن خود غیب دیگه، و لا یعلم الغیب الا هو، بنده و شما به غیب آگاهی داریم به اندازه سعه وجودی خودمون، از وجود با خبریم به شهود، بله علم به وجود به صورت ارتسامی نمیشه، اما شهودن بدون آگاهیم، بله که معرفت وجود به شهود بله میسور هست، هر کسی به بود خود به آگاهی داره و بقای خودش را میخواد، بلکه حیوانات هم این شعور و ادراک را دارن، کودک هم شیرخوار هم رضی هم این شعور را داره به بود خودش، این معرفت شهودی را داره. بله اون بحث اسفار برداشتیم دو جا مرحوم آخوند در اسفار این بحث را عنوان کرد که معرفت شهودی به وجود، این رو موجودات همه دارن و روی همین معرفت شهودی همه حب بقا دارن، خواهان بقای خودشونن، پس بقا یک اصل قائمی هست در نظام هستی که بقای خودشون رو میخواهن و اونهایی که قائل به بقا نیستن به اونها بفرمایید که شما چرا اینقدر درباره بقای خودتون تلاش داری و چرا اینقدر از مردن میترسی و چرا درباره خوردن اینقدر ولع دارید و چرا میخورید اینطور یه گاو خوش علف اینجور، بله بقاشو میخواد و غذا میگیره نیرو میگیره برای بقایش رو میخواد. اینی که میگه بقا خبری نیست، اینی که میگه بقا نیست، ابد نیست، ازل نیست، باقی نیست، بقا رو قبول ندارد، خودش دنبال بقا اینطور میرود و شتابان، بله این غذا میخواهد برای بقای خودش، یک امر فطریه و داره خودشو گول میزنه که میگه که من بله بقا چیه، اصل چیه، اصل بقا چیه، اصل مجرد و ماورای طبیعت و روحانیت و واقعیت و اینها چیه، بله اینها همینها ذرات با هم دیگه نشستن تراکم پیدا کردن و به این صورت در آمدن، به صورت اتفاقه، به صورت و اراده و تدبیر نی، به عنوان فاعل موجب این ذرات رو هم دیگه چیده شده، نه اونطوری که الهی میگوید و از اون طرف هم بقای خودش رو اینطور میخواد، خودش داره گول میزنه. بله قرار از این که موجودات همه این حقایق و واقعیت و اینها رو دارن و علم به ذات خود دارن و معرفت شهودی به خود دارن، به صفات خود دارن، این اندازه ها هست. اما اون غیبی که علم را به نحو کمال، قدرت را به نحو کمال، وجود را به نحو کمال، که قدرت و وجود و علم صمدی و همینطور در دیگر صفات، اینها رو به عرض رسوندیم که تمام اسماء و صفات الهی به نحو کمال هستن از اسماء مستعصره که ولا یعلم الغیب الا هو، همه میشه من مستعصره اسماء مست به نحو کمال. و لیست به موجودات عینیه ولا تدخل فی الوجود، وجودی که در عرض وجود حق باشه، بگیم معانی زائده، معانی قدم، قدم سمانیه، صفات سمانیه، بله این از خدا و اون از اون صفت، اون از اون صفت در عرض هم سان داده، این خارجی به این معنا و الا خودشون متن خارجن به لحاظ غیب ذات، به لحاظ اصل ذات وجود واجه. بله داخل و فیه یعنی اونی که در وجود آمده است، وجود خارجی آمده است. ما تعین من الوجود الحق فی تلک المراتب، همین مراتب غیبیه، من الاسما، من الاسما، همین اسما که تشعون وجودی حقن، همین هایی که آیات حقن، تجلیات حقن، زلال حقن و خداست دارد خدایی میکنه، اینها که در خارج وجود دارن، این اسما اینطور که شؤون ذاتی حقن وجود دارند و هستند، نه در مقابل وجود حق و غیب حق. بله بگیم که اینها صفاتی هستند که خارج وجود تحقق دارند و اون قدیم و این قدیم و اون قدیم اینطورها. فهیه، پس این صفات موجودتون فی العقل، یعنی موجودتون فی العلم، معدومتون فی العین، معدومتون به این لحاظ. حالا شما مسبوقین بحث رو میدونیم، حالا اینجا هم بعد تصریح میشه در این کتاب، پیشترها آقا دانستیم که اونی را که ما، یعنی اونی که در این کتاب ها کتب فلاسفه مشا خوندیم، ماهیت، بله ماهیات، مثلا در این کتاب ها ماهیات تعبیر میکنن به اعیان ثابته، ثابته میگن در مقابل وجود که آمدن ای را حد فاصل قرار دادن بین وجود و عدم و حرفا اینها قرار دادن که عرض کردیم ریشه نداره. فقط برای تمیز اصطلاح و حرف، اون چه که در خارج تحقق پیدا کرد که روشن باشه رو اصطلاح حرف بزنیم، مطالب رو درست تعدیه کنیم، گفتیم که حقایقی که موجودند، موجودند. اونهایی که هنوز به خارج نرسیدن، اونها رو نمیگن موجود، ولی اینکه موجودن، اینها رو میگن ثابتن. ثابتن مقابل وجود، یعنی عدمند، نه آقا عدم باشن. ما حقایقی که صوری که در ذات هست میگیم ثابت، و اونی که در خارج تحقق پیدا کرده میگیم موجود. نه اینکه اون ثابت در ذات موجود نباشه، میخواهیم مباحث تمیز پیدا کنه، در مقام تعدیه مطالب بگیم داریم کدوم رو میگیم، مقصود کدام یکی از این هاست. نه اینکه اون ثابت در مقابل وجود که ما آمدیم بین عدم و وجود یه حالی قائل شدیم، واسطه‌ای قائل شدیم، اینطور نه، اصطلاح قرار دادیم، میگیم صور علمیه که در ویای ذهنن اعیان ثابته، در خارج که آمدن موجودات خارجی، که اعیان ثابت هم شأنی از شؤون خود عالم بدونها هستن، وجودن. جز این که این آقایون اصطلاحاً صور علمیه موجودات را در سقع ذات ربوبی، در غیب ذات حق، در متن وجود حق میگوین اعیان ثابته. اعیان ثابته یعنی صور علمی حقایق موجودات در ذات حق غنی عن العالمی، اینو میگه اعیان، صور علمیشون. و صور علمیه را در اذهان آدمی، مثلا انسان، میگویند که ماهیات. حالا ماهیت بقر، ماهیت غنم، ماهیت ارز، ماهیت شمس، ماهیت قمر، ماهیات در ذهن، ماهیات معانی کلیه معقولن، در علمن، در عقلن، ماهیات کلیان، جنس و فصلن، در خارج نیستن. اینی رو که ما میگیم ماهیات و در خارج منشأ انتزاع دارن، از اونها، از منتزعشون انتزاع شده، از منشأ انتزاعشون گرفته شده، که در وعای ذهن است میگیم ماهیات. در خارجن که خارج. و همین ماهیات را که صور اشیا هستن به نحو شریفتر و شامختر بالا ببرید، در سوق ذات ربوبی میفرمایید اعیان ثابته. اعیان ثابته یعنی صور علمیه. حالا لذا صور علمیه اعیان ثابته در سوق ذات ربوبی، ماهیات در وعای ذهن انسان، ماهیات و اعیان ثابته، ما شمت رائحت الوجود، یعنی کدوم وجود؟ وجود خارجی. اینا تصریح دارن حرفا، نه اینکه واسطه بین وجود و عدم. اینا علم علمه. ما شمت رائحت الوجود یعنی وجود خارجی، ولن تشم و هرگز هم رائحه وجود خارجی را نمی بوید. چرا؟ برای اینکه علمه. علم که خارج نمیشه که، خارج خارجه، اینی که ساخته شد. مثلا حالا این علم انفعالی، ارتسامی، کسبی، این صورت هندسه‌ای که در از این نقشه که نقشه بنایی که در ذهن معمار هست، مهندس هست، این نقشه بیرون نیامد، مظهر این نقشه بیرونه. اون نقشه ازلاً و ابداً برای مثلا این شخص اگر ازلی هم باشد، ابدی که هست انسان، اگر ازلی هم باشه، بله مثلا برای همیشه این صورت در وعای ذهن اوست، که هیچ وقت ما شمت رائحت الوجود خارجی و لنتشم. اعیان ثابت هم همینطورن. اعیان ثابت لنتشم رائحت الوجود به این معنا، ماهیات لند ما شمت رائحت الوجود و لنتشم به این معنا، حرف ها حرف معلوم باشه، تمیز داده بشه، صحبت معلوم بشه، حرف آقایون چیه، حالا یا حق یا باطل، مطلبشون درست تفهیم بشه، تفهم بشه، و حالا اون ثوابش ناثوابش هرچه هست اون یه حرف دیگره. حرف این آقایون اینه، نظر این آقایون اینه. و لیست به موجودات عینیه ولا تدخلو فی الوجود، عرض کردیم وجود خارجی اصلا، بله داخل و فیه در وجود خارجی، ما تعین من الوجود الحق فی تلک المراتب که مراتب غیبی هست، من الاسما فهیه، این صفات موجودتان فی العقل یعنی فی العلم، به این بیانی که برزسوندیم، معدومتان فی العین، چنا معدومتان به وجود خارجی، و معدومتان فی العین اما موجودتان فی الذهن، فی العلم، فی العقل، در سوق عالم بدان. و لحل اثر، البته حالا مطابق این صورت علمی در خارج نوشته شده، بنا شده، این همه آثار و حقایق، لحل اثر، این آثار همه مظاهر او هستند. چطور الان مفاتیح شهاده رو به عرض رسوندیم که مظاهر، بله، این حقایق صور ممکنات خارجی گفتیم، مظاهر این اسمایی هستند که مفاتیح شهاده هستند، و این مفاتیح در خارج مظهر دارن، مفاتیح غیب همینطور، مفاتیح شهاده همینطور، ملکات منه همینطور، و انسان که دارای ملکه و منه شده میخواد که کمال خودش رو در خارج پیاده کنه، بر این فطرت سرشته شده انسان، فطرتش اینه، چیزی که داره میخواد در خارج کمال داره، میخواد بنویسه، میخواد نشون بده که پریرو تاب مستوری ندارد، میخواد این حسن خودش را، جمال خودش را، کمال خودش را، سرمایه و دارایی خودش را به قلمش، به بیانش، به اثرش اینا نشان بدهد. این طور است اقتضای وجود، این طور است اقتضای طبیعت، طبیعت هستی، سرشت هستی، واقعیت هستی. ملکات میخوان خودشون نشون بدن در خارج، یه چیزی که میدونه، یه حرفی را که آگاهی داره، یه مطلبی که بهش رسیده، که ان بله این مطلب، این امر قلقلکش میدهد، که این ایرا که داراست تا ابرازش نکنه سنگینی میکنه، و اونها هی میگوین تنفیس بشه، یعنی به اصطلاح اینها بازگو بشه که و سبک بشه، چنانچه بعد بحثش پیش میاد. میخواهیم اون حقیقت و واقع را چیزکی از دورا دور یافتیم، میخواهیم پیاده کنیم، دست و پا میزنیم برای پیاده کردن مشکله، به حرف در آوردن مشکله، سخته، و این قدرت خداییه که حقایق معانی از عالم غیب بیاد، از باب دهن، از فکر انسانی این حقایق بیان، از این معبر، از این مجرا، از این رهگذر پیاده بشه، بیاد در این نشأه غیب حقایق نظام هستی، از این معبر بیاد در خارج پیاده بشه، خودش نشون بده. بله، این کار خداست که اینطور به این جور این آدم آفرید، انسان آفرید، این کار رو بکنه. فتبارک الله احسن الخالقین. این همه بناها که کرده، اختراعات که کرده، این همه از غیب پیاده کرد انسان. اینها کسی بهش داده، از یه جایی فرا گرفته و در خودش داره، نداشته باشه چگونه در خارج پیاده میکنه؟ سبحان الله العلی العظیم. نطفه حرکت کرده، چه شده؟ انبته الله نباتا حسنا، چه گیاهی رویده؟ این گیاهی که شجره توباست، این گیاهی که انها میوه‌ها رو این گیاه میدهد، اصلها ثابت و فرعها فی السما، توتی اکلها کل حین باذن ربها، و له الاثر و الحکم فیما له الوجود العینی کما اشار الیه شیخ رضی الله عنه، یعنی صاحب فسوس محی الدین عربی، فی الفصل الاول، و سیجی و بیانه انشاءالله تعالی. حالا برای مطالعتون که سری بزنید صفحه 82 یادداشت بفرمایید، بعد انشاءالله بحثش هم که میرسد. خب حالا فرمایش دیگر، وقت داری؟ وقت چطور آقا؟ بله 5 دقیقه هست. خب بله، بعضی از آقایون خیلی رندن، نمیگن چقدر وقت هست، میگن وقت هست. و من وجهن یرجع التکسر الى العلم ذاتی، لان علمه تعالی بذاته لذاته اوجب العلم بکمالات ذاته فی مرتبت احدیته. بله، خب حالا این و من وجهن سر سطره که به اصطلاح همین حقیقت رو داریم به تعبیر دیگر بیان میکنیم. و من وجهن یرجع التکسر، این تکسر یعنی تکسر فی صفات. بله، و من وجهن یرجع التکسر الى العلم ذاتی، بله، که اینها همه این تکسر در صفات از علم ذاتی، از علم بذات تکسر صفات پدید میاد. به چه بیان؟ خب حالا سردتون میخونه، دلتون میخونه که این ذات علم به خودش داره، به خودش مستجمع جمعی صفات کمالیه هست و یه چاشنی کرد حرف را الان در اثنای بس، اشمام کرد، بویانید مطلب را که لفظ محبت آورد، ثم که محبت الهیه، ثم محبت الهیه، محبت الهیه یعنی حرکت حبی، حرکت حبی یعنی کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف، این حرکت حبی که از او تعبیر میکنن به عشق، محبت، از این محبت تعبیر میکنن به عشق، به حرکت حبی، به محبت الهیه. این محبت الهیه از این علم بذات ایجاب کرده تکثر شؤون را و پدید آوردن کسرات را و نشون دادن آثار وجودی خودش را. پس این همه آثار وجودی که خودش نشون داد، اینجا رازق، اونجا قادر، اونجا قیوم، اونجا اسمی دیگر، اونجا اسمی دیگر، اینها همه از کجا منشأ شده؟ از علم ذاتی. به این لحاظ علم ذاتی منشأ تکثر در صفات. و من وجهن یرجع التکثر، عرض کردیم تکثر فی صفات، الى العلم ذاتی. چرا یرجع؟ لان یرجع الى العلم، چرا؟ لان علمه تعالی به ذاته لذاته اوجب العلم به کمالات ذاته. و وقتی که اوجب العلم به کمالات ذاته با ضمیمه فرمایش دیگر که محبت الهیم ایجاب کرده، اقتضا کرده بروز کمالات را، پس از این علم ذاتی با چاشنی شدن و ضمیمه شدن محبت الهی، حرکت حبی، این همه کسرات در صفات که بیانگر شؤون الهی هستند خودشو نشون داده. پس صفات همه تکثرشون برگشت کرده به علم، به این لحاظ. لأن علمه تعالى بذاته لذاته اوجب العلم بكمالات ذاته في مرتبة احدیته که اون برزخ نخستین بود، بله اون مرتبه امایت بود در مقام جمع الجمعی که علم به ذات خود دارد و علم به ذات هم علم به جمعی صفات هست به نحو غیر متناهی اونطور که خودش هست. الهی میدانم که میدانی، اما چگونه میدانی؟ خودت میدانی که ما نمیتونیم احاطه اونطوری پیدا کنیم. و در اون مقام احدی که علم به خود دارد و محبت الهیه که زمین بشه کستت پیش آمده. ثم که داره حالا اون قضیه را هم اون مطلب را هم عرض کردیم زعیمه میکنه، ثم المحبت الالهیه، حرکت حبی عشق، ثم المحبت الالهیه اقتضت ظهور الذات به کل منها، که دائم الفضل علی البریه، ذات فطرت این ذات این است که نمیتونه ممسک باشه و چیزی را که دارد نمیتوند پوشیده بدارد، خودشو نشون داده، اسما و صفاتشو نشون داده، تجلیاتشو نشون داده، به دم به دم نشون میدهد به بنده به جناب عالی. ثم المحبت الالهیه اقتضت ظهور از ذات به کل منها الان فراده ها، الان فراده ها به لحاظ شؤون فعلش، اونجا میبینیم تدبیره، اینجا میبینیم اراده است، اونجا میبینیم قدرت، اونجا میبینیم رحمت، اونجا میبینیم عفو و غفور خوش نشون میده، اونجا میبینیم منتقم و رحمان و رحیمه، اونجا چطور و مطابق همین کل یومن حفیشن دم به دم اسمایش الا ماشالله و تعین پیدا میکنن و نشون میدهن به ما خودشونو. به کل منها الانفراده ها به این معنا، الانفراده ها به این معنا انفراد منحاز و ممتاز و جدا و چیز اینها راه نداره. بله این اصول امهاتی را که به عرض رسوندیم، هر اسمی که در هر کجا قدم نهاده جمیع اسما هم در او هستن، منتها به حساب غلبه و دولت اون اسم اون موتن را، اون مرتبه را، اون متعین را به اون اسم میخوانیم، بله این مثلا ایجاب نکند که اسمای دیگر نی. هر کجا سلطان وجود قدم نهاد همه اساکر اسما و صفات با او هستند، ولو به حسب غلبه بعضی از دولت بعضی از اسمها حرف می رود روی اون اسم. اقتضت ظهور و ذات به کل منها الانفراده ها متعینن فی حضرت هل علمیه ثم العینیه، قهرن اینطور دیگه، اول علم فحصلت تکسرو فیها فی فی صفات تکسفله فحصلت تکسرو فیها فی صفات، که بفرمایی فعل اسما چون فرقی نبود مطلب دیگر و صفاتو ینقسم.